رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح نیمه ابری روز پنج شنبه‌تون بخیر. سیوم بهمن 1393 برابر با 19 فوریه است و از اینجا که ماییم تا جایی که شما این، یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و برای سراسر کشور بارش پراکنده باران پیش بینی شده. البته در سه استان چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد قرار برف هم بباره. سازمان هواشناسی برای همه استان‌ها وزش باد پیش بینی کرده، اما این باد در خوزستان همچنان همراه با گرد و خاکه و در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شدید گزارش شده. هرمزگان هم امروز شاهد غبار محلی خواهد بود. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده. دمای هوا حداکثر به 14 درجه در تهران میرسه. سردترین استان اردبیل با حداکثر 2 درجه بالای صفر و حداقل منفی 6 درجه، گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 28 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده امیر و یانیک، در بخش فنی در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا از امروز در ژنو سوئیس اثر گرفته می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن، معاون این وزارت، در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا از امروز با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای هم به نتیجه برسد، به باور او تحریم‌ها علیه ایران برداشته نخواهد شد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی دیروز خود گفت اگر بنابر تحریم باشد، ایران که بیشترین مجموعه نفت و گاز دنیا را دارد، در آینده آنها را تحریم خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی با این حال بر اصلاحات اقتصادی در ایران تاکید کرد و گفت که در اقتصاد مقاومتی باید از متکی بودن به نفت دست برداشت و اقتصاد کشور نیز کمتر دولتی باشد.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اون روزی که تحریمی هم تو این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی ضروری است برای این کشور، لازم است.
در ادامه صبحانه با خبر درباره امکان غیر نفتی بودن و غیر دولتی بودن اقتصاد ایران بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما میگوید آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با کسانی در جنگ است که اسلام را به انحراف کشیدند. رئیس جمهوری آمریکا که عصر دیروز با اشاره به گفته رهبران گروه موسوم به حکومت اسلامی که میگویند آمریکا با اسلام در جنگ است، گفت این یک دروغ است.
We must never accept the premise that they put forward because it is a lie.
آقای اوباما گفت آنها چون این امری را مفروض می‌گیرند، اما ما با اسلام در جنگ نیستیم. رهبران این گروه هم رهبران مذهبی نیستند، بلکه تروریستند. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در نشست یک روزه مقابله با خشونت‌های افراطی ایراد می‌شد که دیروز با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان در واشنگتن برگزار می‌شد. یک ماه پس از درگذشت مشکوک آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی که رئیس جمهوری این کشور را متهم به لاپوشانی نقش ایران در انفجار آمیا کرده بود، روز چهارشنبه دیروز ده‌ها هزار تن در خیابان‌های بوئنوس آیرس راهپیمایی سکوت برگزار کردند. رسانه‌ها شمار راهپیمایان را بیش از 400 هزار نفر برآورد کردند. آلبرتو نیسمن که ماه گذشته جنازه‌اش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. شماری از راهپیمایان دیروز پوسترهایی با نوشته‌های همچون من نیسمان هستم در دست داشتند. در پی کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین بر شهر استراتژیک دبالتسف، دولت اوکراین خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در این منطقه شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در شورای امنیت و دفاع ملی این کشور گفت مطلوب اوکراین این است که ناظرانی از اتحادیه اروپا، مأمور نظارت و صلح‌بانی در خط مقدم نبرد با شورشیان باشند. حدود 2500 سرباز ارتش اوکراین دیروز از این شهر عقب نشینی کردند و کنترل دبالتسف به طور کامل در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. آمریکا نیز دیروز روسیه را متهم کرد که توافق آتش‌بس جدیدی را که هفته گذشته در مینسک به امضا رسیده بود، روسیه نقض کرده است. و سرانجامی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شد. روز قبل‌تر نیز سازمان عفو بین‌الملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت ایران و رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند حکم اعدام سامان نسیم لغو شود. به گفته عفو بین‌الملل قرار بوده است که سامان نسیم صبح امروز پنجشنبه اعدام شود. سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت شد و سپس به دلیل آنچه عضویت در گروه پژاک خوانده شده به اعدام محکوم شد. رضا
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال میکنین، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر، نمایندگان ایران و آمریکا امروز و فردا در شهر ژنو پشت میز مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو میکنند. آیت الله خامنه ای میگوید نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل عمده اقتصاد ایران است. بررسی ضعف های اقتصاد ایران از دیدگاه آقای خامنه ای در گفتگوی اقتصادی امروز. بسته اجرایی دولت برای مقابله با ریزگردها در استان خوزستان به زودی عملیاتی می شود. از مخالفت مجلس با اختصاص بودجه 60 میلیارد تومانی دولت برای مبارزه با آلودگی هوا تا افزایش نرخ عوارض آب، برق و خودرو در سال 94 در روزنامه‌های امروز تهران. و آغاز جام جهانی کشتی فرنگی در استادیوم 12000 نفری آزادی. علاوه بر اینها سه کتاب تازه منتشر شده در حوزه داستان رو براتون معرفی میکنیم و موسیقی میشنویم. شما هم با پیام‌های تلفنیتون در این برنامه حضور دارین. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین نمایندگان ایران و آمریکا از امروز در شهر ژنو سوئیس ادامه می‌یابد. قرار است در این گفتگوها عباس عراقچی و وندی شرمن از ایران و آمریکا با هم گفتگو کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای خود را به طور رسمی در شهر ژنو سوئیس دنبال می‌کنند. آنگونه که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده، در دور جدید گفتگوها شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، نماینده ایران و خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. آنگونه که برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش دادند، عباس عراقچی به عنوان سرپرست هیئت ایرانی در این گفتگوها حضور خواهد یافت. این در شرایطی است که روزنامه اعتماد به نقل از منابع خود خبر داده که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز روزهای یک شنبه و دو شنبه آینده به این گفتگوها می‌پیوندند. آخرین دور از گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا به حاشیه نشست امنیتی مونیخ باز می‌گردد. در گفتگوهای پیش رو، رابرت مالی، مدیر ارشد میز ایران و عراق در شورای امنیت ملی آمریکا، و جیمز تیمبی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی حضور خواهند داشت. همچنین مدیر بخش منع گسترش تسلیحات در شورای امنیت ملی و مدیر هماهنگ کننده تحریم های آمریکا در وزارت امور خارجه نیز در این گفتگوها حاضر خواهند بود. در پیوند با این گفتگوها، کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه مقام های دولت اسرائیل را متهم کردند که اطلاعات غیر دقیق و نادرست از گفتگوهای هسته‌ای با ایران درز دادند، و به گفته آنان تنها بخش هایی که به کارشان می آید را انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی درباره آن حرف میزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته است برخی موضوعاتی که مقام‌های دولتی اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران میگویند به تعبیر او غیر دقیق است. همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز دیروز در نشست خبری خود اسرائیل را متهم کرد که اطلاعات دستچین شده را به اشتراک می‌گذارد. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 5 کشور عضو شورای امنیت همراه با آلمان وارد مرحله حساسی شده و دو طرف قرار گذاشتند که تا پایان ماه ژوئن به توافق برسند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مخالف روند گفتگوهای هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی است و نارضایتی خود را از آمریکا بابت این گفتگوها بیان کرده است. قرار است آقای نتانیاهو روز 12 اسفند در کنگره آمریکا در این باره سخنرانی کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. اما درباره صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرشون رو نوشتن. صادق نوشته خامنه‌ای رو باید به همان سیستان و بلوچستان که شاه تبعیدش کرد بفرستن تا معنی محرومیت و فقر و بدبختی حال مردم به خودش و خانوادش چشیده بشه. مجید گفته آقایان می‌فرمایند زورگویان از استقلال طلبی و الگو شدن ملت و کشور ایران در هراسند. الگو شدن در چی؟ منظورتون اگر فساد، رشوه، دزدی، اختلاس، بی‌لیاقتی و بی اخلاقی سران و مقام‌های ارشد نظام است؟ من با حرف شما کاملا موافقم. نظر مجید بود. اصغر هم نوشته بابا تحریم‌ها کاغذپاره بیش نیستند، چرا اینقدر نگرانش هستید؟ عیسی هم گفته با اینکه مخالفش هستم ولی به خدا قسم هر حرفی درباره آمریکا زده درست از آب در اومده، لااقل توی این یک زمینه باهاش موافق هستم. نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود و در اینجا سری میزنیم به پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، بشنویم نظر شما رو.
حقیقتا نمیدونم منظور از شیعه بودن و داشتن ولایت فقیه مطلقه چی میتونه باشه. حضرت رسالت فرموده ارزش هر کاری به نتیجهش بستگی داره. ما باید افتخار کنیم به این که در پناه ولایت فقیه، اون هم از نوع مطلقه، امنیت داریم، وفور نعمت داریم، اقتصادی شکوفا داریم و و و یا بگوییم بدبختی نصیبمون شده. زندان هامون گسترش یافته، قبرستان هامون توسعه یافته، قبرهامون طبقاتی شده، اقتصادمون نابسامانه، حتی هوای تنفسی درستی نداریم. برای یک بار به خود بیایید، از خود بپرسید چه به روز این مملکت آورده؟ جواب خدا را چه خواهید داد؟
هر چی بگن در نمکش میزنند، وای به روزی که بگن در نمک. یک دومی که هر کار خلافی از دروغ شروع میشه، دروغی که گفتی بقیهش هم ممکنه پیش بیاد. جمهوری اسلامی سخنگوی رسمیش چیزی رو که حرفی رو که تمام دنیا شنیدن، از ایران تا تمام دنیا شنیدن یا دیدن یا به هر حال خبر دارن، میگن دروغه. همچه چیز تکذیب میکنیم ما نامه رهبر رو.
آقای نقصد شما که افتخار میکنید میگید رحمی رو انداختیم تو زندون، اینقدر در ناز و نعمت بوده، اینقدر دزدی کرده، 5 سال براش زندون بریدید. آیا جرم این بچه ها، این جوان ها از مال رحیمی، از مال پسر رفسنجانی کمتره؟ زحمت کشیدید 5 سال زندانی کردید، افتخارم میکنید. خب به اینا هم 5 سال زندونی بدید، چرا جونش رو میگیرید؟ چه میخوای طرف این مادرها رو بشنوید؟ همه دیوونه شدن، روانی شدن، بسته دیگه. تا چه خسته شدیم به خدا، خنده از لبامون رفته، رنگ از چهرمون پریده، موندیم چه کنم، بیکاری، طلاق، مریضی، گرونی دنیا رو برداشته. مصبرش هم خود شما هستید، خودتون هم میدونید، فقط خودتون تو ناز و نعمتید، فقط خودتون تو ناز و نعمتید. خدا به داد ما برسه، بترسید از نفرین مادرها، بترسید از خشم خدا که روزی گریبان گیر این ظلم ها خواهد شد.
در مورد حسن آقای خاتمی، من هم دچار تأسف شدم، هم دچار وحشت شدم. ما تعلق به چه جامعه، به چه حکومتی، به چه سیستمی داریم؟ به هر حال آقای خاتمی یکی از شخصیت‌های شناخته شده بین‌المللی است. محبوبیت کافی و وافی رو در بین مردم داره، در قشر تحصیل کرده، در قشر متوسط جامعه و حتی در قشر پایین جامعه. و اگر کسی تو این چند ساله بوده که برای جمهوری اسلامی آبروی خریده، محمد خاتمی بوده. این حرکت زشت حکومت جمهوری اسلامی در این چند روز اخیر با فشار مضاعفی که به آقای خاتمی میارن، جز ننگ و بدنامی برای خودشون چیز دیگه نخواهد بود و حتما اعتراضات بیشتر از این هم در پی خواهد داشت از طرف مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضعف‌های اقتصاد ایران از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز گفت اقتصاد ایران از دو اشکال بزرگ، نفتی بودن و دولتی بودن، رنج می‌بره. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، از اشکال اولی که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرده شروع کنیم. چرا اقتصاد ایران نتونسته وابستگی خودش رو به نفت کم کنه؟
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. استفاده از اصطلاح نفتی برای اقتصاد ایران کاملا درسته، چون که میبینیم که زندگی اقتصادی کشور به بازار جهانی طلای سیاه گره خورده و با هر نوسانی در این بازار هم بودجه کشور زیر و رو میشه و هم بازار ارز و نرخ‌های تورم و نرخ رشد تحت تأثیر قرار می‌گیره. خلاصه اینکه زندگی روزمره مردم ایران گرفتار عرضه و تقاضای نفته. رهبر انقلاب روز گذشته وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب می‌گذره. طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
آیت الله خامنه‌ای دیروز در صحبت‌های خودش گفت یکی از راه‌های پایان دادن به اقتصاد نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتی. به نظرتون مالیات تا چند اندازه می‌تونه جای درآمدهای حاصل از نفت رو بگیره آقای خامند؟
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته. به گفته معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. ولی در مورد فرار مالیاتی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت های کلان دریافت می کنند، حساب پس نمی دند و مالیات هم نمی پردازند.
در مورد مشکل دولتی بودن اقتصاد، آیت الله خامنه‌ای بر ابلاغ سیاست های اصل 44 در سالهای گذشته تاکید کرد. چرا این سیاست ها که با هدف خصوصی سازی طراحی شده بودند به نتیجه نرسیدن آقای خاوند؟
ایران یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا رو داره. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو میبلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پنکار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
مخالفت مجلس با اختصاص بودجه 60 میلیارد تومانی دولت برای مبارزه با آلودگی هوا، افزایش نرخ عوارض آب، برق و خودرو در سال 94 و اعطای وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به یک نفر. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا صفحه اول روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم ببینیم غیر از این سه خبر چه خبرهای دیگه‌ای دارن. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم اگر موافقی و تیتر یکش.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده در باره این که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی اکثریت نمایندگان، مخالفت کردند با بودجه 60 میلیارد تومانی که قرار بود سازمان حفاظت محیط زیست اون رو در اختیار بگیره و NGO های فعال در حوزه محیط زیست و فعال در مبارزه با آلودگی هوا رو تقویت کنه. عکس یک روزنامه اعتماد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست که به نوشته روزنامه روز گذشته طی سخنانی با شما در دیدار با شماری از مردم آذربایجان شرقی گفته تحریم کنند تحریم میکنیم. یک خبر هم این روزنامه داره درباره دیدار آقای محمد جواد ظریف و جان کری در یک شنبه و دوشنبه آینده.
روزنامه همشهری توی عکس یکش تصویری از پل کارون اهواز منتشر کرده و گفته که باران به داد اهواز رسید. البته سازمان هواشناسی امروز همونطوری که ابتدای برنامه هم اشاره کردم برای اهواز، برای استان خوزستان، گرد و خاک پیش بینی کرده. از باقی تیترها برامون بگو شهرام.
روزنامه همشهری یکی دیگر از خبرهایی در صفحه یک مورد توجه قرار داده افزایش نرخ عوارض آب، برق و خودرو در سال 94 هست که بنوشته این روزنامه به تصویب مجلس رسیده. یک گزارش داره درباره افزایش قیمت مرغ، گوشت مرغ، که بنوشته این روزنامه قیمت مرغ به هر کیلو 8500 تومان رسیده و البته گزارشی هم درباره موزل دستفروشی در 1200 واگن متروی تهران منتشر کرد.
و روزنامه شهروند؟
روزنامه شهروند برخلاف روزنامه همشهری که عکس تازه‌ای منتشر کرده بود در روز از اهواز و خبر داده بود که هوای اهواز خوب شده، عکسی که خودش رو به روزهای غبارآلود پل اهواز اختصاص داده و در گزارشی به عنوان اسمش خوزستان بود که البته در واقع پرونده است امروز در روزنامه شهروند، به تبعات و پیامدهای اجتماعی بحران ریزگردها در استان خوزستان پرداخته.
اما روزنامه مردم سالاری و تیتر یکش صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هست که امروز در بیشتر روزنامه‌ها بازتاب پیدا کرده.
بله، این روزنامه از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل عمده اقتصاد ایران هست. اما روزنامه مردم سالاری در صفحه یک خودش از قول سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که 7 اسفند ماه 1395 به عنوان روز برگزاری 10th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین 5th دوره انتخابات مجلس خبرگان تعیین شد.
خب شهرام، امروز از بین روزنامه اقتصادی رفتی سراغ روزنامه تعادل.
بله، روزنامه تعادل امروز در تیتر اصلی خودش گزارش مفصلی منتشر کرده، در واقع مقاله است در ارزیابی آثار افزایش مالیات در سال 94 بر صنعت و اقتصاد ایران که در این مقاله اشاره شده که بر اساس مصوبات مجلس 17000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت در سال آینده افزایش پیدا میکنه که بیشترین فشارش روی اقتصاد و بخش تولیدی در اقتصاد هست و روزنامه تعادل رو مضر برای اقتصاد برای بخش صنعت ایران ارزیابی کرد.
خب شهرام بریم سراغ این تیتر در روزنامه ایران. 6500 میلیارد تومان وام بدون وثیقه به یک نفر دادن.
بله این خبر رو روزنامه ایران به نقل از آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر کرده که ایشون گفته ما مشغول بررسی یک پرونده فساد مالی هستیم که در اون بدون وثیقه و مراحل اداری لازم برخی از بانک ها 6500 میلیارد تومان فقط به یک نفر وام دادن. عکسی که روزنامه ایران هم به بحران اوکراین و روسیه اختصاص داره و گزارشی در این باره.
و خیلی کوتاه از روزنامه شرق بگو.
روزنامه شرق امروز در صفحه یک خودش خبر داده که تیتر یک روز گذشته این روزنامه درباره آقای زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما از سوی ایشون تکذیب شده. شرق نوشته که آقای زرقامی نگفته که من حذف یک جناح سیاسی جز به اهداف سازمان صدا و سیما بوده. پیشتر روزنامه شرق این رو به نقل از ایشون منتشر کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم با تو همراه میشیم. و رسیدیم به بخش ورزش همراه با حبیب روشنزاده.
در داوری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اتفاقاتی روی داده که امیدواریم حقیقت نداشته و تبانی نبوده باشد. این سخن وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمود گودرزی که عصر روز چهارشنبه در کرج سخن می گفت اظهار داشت چندین پرونده در این خصوص به وزارت ورزش ارسال شده که در حال بررسی آن هستیم و امیدواریم نتیجه این بررسی ها منفی باشد. وزیر ورزش اضافه کرد با برهم زنندگان حیثیت داوری در کشور برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم ورزش کشور از این موضوع آسیب ببیند. جام جهانی کشتی فرنگی از امروز در تهران با شرکت 8 کشور جهان آغاز می شود. در این رقابت ها تیم کشتی فرنگی ایران در گروه آ با تیم های آلمان، سوئد و جمهوری آذربایجان هم گروه است. در گروه ب تیم های کشتی فرنگی روسیه، ترکیه، مجارستان و ارمنستان رقابت خواهند داشت. مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی به مدت 2 روز تا تعیین برنده جام ادامه خواهد داشت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 21 خود را امروز با 3 مسابقه در کرج، مسجد سلیمان و تهران دنبال خواهد کرد. در کرج سایپا و فولاد خوزستان پیکار دارند. فولاد مدافع قهرمانی که فعلا 4 است و سایپا تیم 7 جدول. در مسجد سلیمان نفت رده 13 میزبان تراکتورسازی تبریز است که بهترین خط حمله را در اختیار دارد و در مکان 5 جدول ایستاده. سومین بازی امروز که بیشتر نگاه ها متوجه آن است میان پرسپولیس و سبا خواهد بود در ورزشگاه آزادی. 2 تیم میانه جدول با امتیاز برابر. به گزارش شبکه خبر مهدی تارتار سرمربی سبای قم بازی راحتی در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس نخواهد داشت. خود او هم چنین عقیده ای دارد.
میدونیم که کار راحتی رو در پیش نخواهیم داشت. منتها تو طول هفته روی نقاط قوت و ضعف تیم پرسپولیس کار کردیم.
سرمربی تیم سبا اظهار امیدواری کرد داوری در نتیجه این دیدار تاثیرگذار نباشد. حمید درخشان سرمربی پرسپولیس که در این چند روز درباره ماندن یا نماندنش در رأس کادر فنی حرف و حدیث زیاد بوده میگوید
من تمام تلاشمو کردم، میکنم، یه قدمم عقب نمیذارم، کارمو انجام میدم تا زمانی که منو بردارم.
در همین گزارش درخشان به یک نکته هم اشاره داشت، شانس.
ما که از اولش بد شانس بودیم ولی خدا بزرگه.
دیدار پرسپولیس سبا ساعت 7:15 در ورزشگاه آزادی به داوری حسین زرگر آغاز خواهد شد. و در اروپا دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره دیشب با 2 بازی دیگر در مرحله رفت پیگیری شد که طی آن بازر سوئیس در خانه متوقف گشت و رئال مادرید پیروز میدان بود. بازل در برابر پورتوی پرتغال در سوئیس 1-1 مساوی کرد و رئال مادرید 2-0 بر تیم شالکه در خاک آلمان پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، رئال مادرید در نیمه اول توسط رونالدو و در نیمه دوم به وسیله مارسلو دو بار دروازه شالکه را باز کرد. در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، رئال مادرید تنها تیمی است که تاکنون تمام بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. شنونده و احتمالاً بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با خلاصه خبرها از حسن جعفری ادامه میدیم.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن معاون این وزارت رهسپار ژنو شده است تا گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای با ایران را در این شهر از سر بگیرد. باراک اوباما میگوید آمریکا با منحرفانه از اسلام در جنگ است، نه با دین اسلام. یک ماه پس از درگذشت مرموز دادستان آرژانتینی آلبرتو نیسمن، دیروز بیش از 400 هزار تن در بوئنوس آیرس راهپیمایی سکوت برگزار کردند. در پی سقوط شهر دبالتسف در شرق اوکراین، رئیس جمهور این کشور خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 14 شهر کشور از نظر وضعیت آبی در شرایط نگران کننده قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای هم به نتیجه برسد، به باور او تحریم‌ها علیه ایران برداشته نخواهد شد. به گزارش ناسا، یک جرم آسمانی با سرعتی بیش از 70 هزار کیلومتر در ساعت وارد جو کره زمین شد. کاخ سفید آمریکا روسیه را به نقض کردن پیمان آتش‌بس در شرق اوکراین متهم کرد. در جریان زد و خوردی که دیروز در صحن علنی پارلمان ترکیه روی داد، دست کم 5 نماینده مجروح شدند. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای یک روحانی به خاطر ادعای ارتباط با امام 12 شیعیان را تایید کرد. و سرانجامی که خانواده سعید رضوی فقیه فعال سیاسی زندانی میگویند جان وی در خطر است.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، گزارشی داریم درباره بسته اجرایی دولت برای مقابله با ریزگردها در استان خوزستان. در بخش فرهنگ و هنر، 3 کتاب در حوزه ادبیات داستانی براتون انتخاب کردیم. باز هم نگاهی میکنیم به روزنامه‌های امروز تهران و از اجراهای آخرین روز جشنواره موسیقی فجر میشنویم و همینطور بخش دوم پیام‌های تلفنی شما. اما بعد از اینکه بیش از یک هفته شهر اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در محاصره گرد و خاک قرار گرفته بود، چنان که خبرگزاری ایرنا میگه بامداد چهارشنبه بارش باران در این شهر و برخی دیگه از نقاط استان خوزستان باعث کمی تلطیف و پاکی هوا از گرد و خاک نسبت به روزهای قبل‌تر شده. در همین حال مقام‌های مسئول در این زمینه از بسته اجرایی مقابله با ریزگردها خبر میدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد رو میشنویم و میبینیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید بسته اجرایی مقابله با ریزگردها روز سه‌شنبه در استان خوزستان ارائه و به محض ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور عملیاتی میشود. معصومه ابتکار روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت بنا به اعلام مسئولان هواشناسی استان خوزستان، در چند سال گذشته حدود 50% بارندگی در استان کاهش یافته که این زمینها به مرور به منشأ ریزگردها تبدیل خواهند شد. و همچنین گفت در برخی از روزها میزان گرد و غبار تا 66 برابر حد استاندارد نیز افزایش یافته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد 30,000 هکتار از نقاطی که به عنوان منشأ ریزگرد شناسایی شدند را درختکاری، بوته‌کاری و مارچ پاشی کند که برنامه‌ها و اعتبارات این بسته اجرایی برای اسفند ماه سال جاری و سال 94 پیش بینی شده است. با وجود این، روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 60 میلیارد تومان از درآمد وصولی ناشی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست مخالفت کردند. محمد رضا تابش از نمایندگانی که پیشنهاد اختصاص این مبلغ را داده بود گفت این میزان مبلغ برای مبارزه با آلایندگی از جمله ریزگردها در 25 استان کشور هزینه خواهد شد تا مشکلات زیست محیطی در این استانها کاهش یابد. اما الیاس نادران به عنوان مخالف پیشنهاد محمد رضا تابش گفت در سال 93 استانهای غربی و جنوبی بر اثر بی‌مبالاتی مسئولین زیست محیطی و اجرایی دچار پدیده ریزگردها شدند، اما خانم ابتکار مصاحبه میکند و میگوید وقتی بودجه ما را مجلس حذف میکند کمتر از این نباید توقع داشت. این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین گفت اگر این 60 میلیارد تومان به سازمان محیط زیست داده شود شائبه به وجود خواهد آمد که آن را برای کارهای خاص سیاسی هزینه خواهد کرد. در روزهای اخیر موجی از انتقاد علیه معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به راه افتاده تا جایی که شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نرفتن او به استان خوزستان در اوج ریزگردها انتقاد کرد و گفت خانم ابتکار اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استعفا دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد. حمید رسایی دیگر نماینده منتقد در دولت هم معصومه ابتکار را متهم کرد که به تعبیر او مبتکر اقدامات و حرکات سیاسی است و او را یکی از پررنگ‌ترین مهره‌های فتنه خطاب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا در مطلبی با عنوان ریزگردهای سیاسی منتقدان خاص نوشت اگر در نیمه دوم سالهای دهه 80 و زمانی که پدیده ریزگردها چند استان کشور را در بر گرفت مسئولان وقت فرصت را هدر نمی‌دادند و این موضوع را نادیده نمی‌گرفتند اکنون خوزستانی‌ها هوای پاک را تنفس می‌کردند.
وحید پور استاد گزارش میداد. یک بار دیگه همراه میشیم با شما شنونده رادیو فردا که با پیام‌های تلفنیتون به بخشی جدا نشدنی از این برنامه تبدیل شدید.
آقای لاریجانی بزرگوار، رئیس قوه قضاییه یک مملکت، مردم ایران نجیبند، عزت میخوان. این چه طرز صحبت کردن با یک رئیس جمهور یک مملکت یا اینکه هدف طرف دیگر آقای اوباما یا کلا ملت آمریکا، تو از طرف کی نظر میدی اینقدر بی ادبانه میگی که آمریکا هیچ نمیدونم فلانی نمیتونه بکنه؟ خب بابا از قدیم گفتن ادب مرد به از دولت اوست.
نماینده های مجلس حاضر نیستن بودجه مبارزه با این گرد و خاک آلودگی هوا تو استان‌های جنوبی تصویب بکنن. خیلی راحت گویای اینه که به هیچ وجه سلامتی مردم ایران برای هیچ کدوم از این نماینده ها که خودشون نماینده مردم میدونن اصلا مهم نیست و اگرم دیده باشید هیچ اقدامی که نکردن در رابطه با دزدی های 6000 میلیاردی و 3000 میلیاردی و 12000 میلیاردی کاملشون میده که هیچ قصه پولو ندارن.
بعد از 36 سال اکثریت ایرانی ها فهمیدن که یک رژیم کاملا غیر ایرانی ایران رو تسخیر کرده. ما ایرانی ها اسرای جنگی هستیم و ایران عزیز ما غنیمت جنگیه. هیچ کشوری هم دلش به حال ما نمیسوزه.
رهبر معظم انقلاب بیاناتی در آزادی و حرمت اقلیت‌های مذهبی و دینی در جمهوری اسلامی فرمودند. امیدواریم که ایشان جواب فوری و مستند فرشته عدالت خانم شیرین عبادی را هم شنیده باشند.
ما که 6 ماه بیکاریم، یک کاشیکاریم، زن بچه نمیتونیم بریم سر بزنیم، باید خودکشی دست جمعی بکنیم. این واقعا رهبر مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
امروز پنجشنبه در بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر سه کتاب برای معرفی داریم. اولین کتاب مجموعه داستان وعدگاه شیر بلفور و داستان‌های دیگر هست، نوشته ژیل پرو، نویسنده فرانسوی که ابوالحسن نجفی اون رو ترجمه کرده. فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، از این کتاب برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی، این مجموعه چه داستان‌هایی رو در بر می‌گیره؟
خب هرگاه نام ابوالحسن نجفی به عنوان مترجم روی جلد یک کتاب باشه، با اطمینان میشه کتاب رو خوند و مطمئن بود که ترجمه بسیار خوبی هست که هم به اصل وفاداره، هم زبان زبان معادل رو در زبان فارسی خلق کرده. از دهه 40 تا کنون آقای نجفی که بهترین مترجمان ما بوده. ژیل پرو که در سال 1931 متولد شد در فرانسه، نویسنده و خبرنگار بسیار مشهوری هستش. این کتاب رو نشر نیلوفر منتشر کرده. مجموعه داستان وعدگاه شیر بلفور و داستان‌های دیگه در واقع یه تعداد 7 داستان هستش که آقای نجفی انتخاب کردن از یک مجموعه‌ای که در فرانسه با عنوان نانهای بلند در 1970 چاپ شده. بیشتر داستان‌هایی که در این مجموعه آمده در جنگ جهانی دوم می‌گذرن و در نهضت مقاومت و جنگ استقلال طلبان در اجزای رده فرانسه، و قهرمانانی هستند که شخصیت‌های داستان‌ها درگیر حوادثی می‌شوند که هم جنبه‌های خوب آدمی و هم جنبه‌ها هم قهرمانی و هم خیانت در هم آمیخته میشه. مثلا یکی از قهرمانان سابق نهضت مقاومت فرانسه که برای آزادی می‌جنگیده، حالا باید بره در الجزایر سرکوب بکنه آزادی‌خواهانه، یا یک مبارزه شکنجه دیده با یک فاشیست شکنجه‌گر روبرو میشه، یا پسری بعد که پسری که پس از مرگ پدرش به دنیا آمده، بعد از 20 سال میفهمه پدرش به خائن به وطن بوده و حالا باید با این مسئله کنار بیاد. چون این پیچیدگی‌ها و تضادهای مضمون اصلی این هفت داستان هست که در این مجموعه گردآوری شده.
ترجمه فارسی دو کتاب آنتونیو تابوکی از این نویسنده ایتالیایی با نام‌های پریرا چنین میگوید و زمان زود پیر می‌شود هم به تازگی منتشر شده. این کتاب‌ها چه داستان‌هایی رو روایت می‌کنن؟
آنتونیو تابوکی رو کتابخانه ایرانی خوب می‌شناسن. 1943 متولد شده، در سال 2012 درگذشت. استاد زبان و ادبیات پرتغالی بود و بسیاری از شعرهای فرناندو پسوا، شاعر بزرگ پرتغالی، به ایتالیایی ترجمه کرده و بیشتر داستانهاش در انتقاد از فاشیسم و از جناح راست ایتالیا یا اروپا است. به طور کلی پریرا چنین میگوید در واقع یک میتونیم بگیم یک داستان بلند هستش که شقایق شرقی ترجمه کرده، نشر کتاب خورشید منتشر کرده. ماجرای این داستان در پایتخت پرتغال در شهر لیزبون میگذره و پریرا مسئول بخش فرهنگی یک روزنامه است که این روزنامه عامه پسند است، تیراژ بسیار زیادی داره، اما دورانی است که دیکتاتوری سالازار در پرتغال حکومت میکرده و حالا تضادی که این آدم بهش دچار میشه در نوشتن واقعیت ها و در سانسور یکی از دستمایه های اصلی این داستان هستش. مجموعه دیگه که گفتین زمان زود پیر میشود، یک مجموعه داستان هستش که حاله ناظمی و فرزانه کریمی ترجمه کردن. 9 داستان از این نویسنده رو در بر میگیره که این 9 داستان در واقع شخصیت هایی هستن که با زمان درگیرن و داستان ها در سراسر اروپا، برلین، استانبول تا بخارست میگذرن.
اما رمان تو نخواهی کشت یا کتاب تو نخواهی کشت با نام دوم مقالاتی درباره رمان جنایت و مکافات، چه تصویری از این رمان داستایوفسکی ارائه میکنه؟
خب ما میدونیم که رمان جنایت و مکافات یکی از مهمترین، بزرگترین، پرتعبیرترین، زیباترین و با ارزشترین رمان‌هایی است که در طول تاریخ بشری نوشته شده. رمان جنایت و مکافات ابعاد گوناگونی داره و در واقع روانشناسی چند لایه بشری رو درگیر در تضادهای پیچیده نویسنده با اون قدرت عظیم قلمش تصویر کرده. و رمان از زمانی که نوشته شده، یعنی از 100 خورده سال پیش که نوشته شده، بیشتر از 150 سال پیش تا حالا که نوشته شده، ده‌ها کتاب میتونیم بگیم در تفسیر این رمان نوشته شده، در بررسی ساختش، بافتش، در بررسی محتواش، و رمانی است که هنوز خونده میشه، هنوز بسیار پرخواننده است و هنوز انگار همین امروز نوشته شده. حالا شناخت این رمان، شناخت ابعاد این رمان موضوع بسیار جالبی است. کتاب تو نخواهی کش یا مقالاتی درباره رمان جنایت مکافات رو مجموعه مقالاتی است درباره این کتاب که مهدی امیرخانلو گردآوری کرده، بعضیاشو خودش ترجمه کرده، بعضیاش دیگران ترجمه کردن. نشر نیلوفر این کتاب رو منتشر کرده و مقالاتی که در این کتاب آمده، برخی هاشون تحلیل ساختاری میکنن که ساخت بافت این رمان چگونه است، برخی هاشون بررسی تطبیقی میکنن، یعنی رمان رو با دیگر رمان های مشابه خودش به اصطلاح مقایسه میکنن و بررسی میکنن. بعضی مقالات از نقطه نظر های جامعه شناسانه و روان شناسانه فردی و جمعی این رمان رو بررسی کردن و بعضی مقالات هم به روند شکل‌گیری این کتاب و خواستگاه های نظری ادبیش پرداختن. آدمای بسیار بزرگی مثل فیلیپ راب، جورج لوکا، کاچ، میخائیل بختین، آثارشون هستش که به سبب حالاتشون در این کتاب ترجمه شده و در واقع چون که اغلب ما جنایت مکافات رو میخونیم و بازم میخونیم، این مجموعه بسیار خوندنی است درباره این رمان.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وقتی شهرام رفیع‌زاده با ماست، یعنی روزنامه ها رو داریم روی میز صبحانه با خبر. روزنامه اعتماد شهرام از گرانی آب و برق در سال آینده بر اساس مصوبه مجلس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب بندی وزارت نیرو رو موظف کردند که به ازای هر کیلووات ساعت برق در سال آینده 3 تومان به عنوان عوارض در قبض‌های مشترکین شهرها درج کنه و اون رو دریافت کنه. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که وزارت نیرو حق داره از طریق شرکت‌های آب‌پای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ و قیمت آب‌های شهری به ازای هر متر مکعب هم 15 تومان دریافت کنه و اون رو به خزانه کل کشور واریز کنه. معافیت مالیاتی هم به نوشته این روزنامه در سال آینده 1,150,000 تومان خواهد.
روزنامه مردم سالاری از تعیین روز برگزاری 10th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده. این انتخابات در چه تاریخی برگزار میشه؟
اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، های نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که 7th اسفند ماه 1395 به عنوان روز برگزاری 10th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شده. البته ایشون گفته که انتخابات مجلس خبرگان هم در همین روز برگزار خواهد شد. در این حال ایشون اشاره کرد که وزارت کشور 2 تاریخ رو به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان 7th اسفند ماه رو برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.
مخالفت مجلس با افزایش بودجه سازمان حفاظت محیط زیست چه بازتاب‌هایی در روزنامه امروز پنجشنبه داشته؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن درباره جدالی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رخ داده. روزنامه همشهری در این زمینه در گزارشی با تیتر گرد و خاک نمایندگان برای مقابله با ریزگردها نوشته که روز گذشته بر سر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست بحثی در مجلس در گرفته و در نهایت نمایندگان مخالفت کردند با اختصاص 60 میلیارد تومان بیشتر به سازمان محیط زیست که قرار بود صرف توسعه انجیو ها و مقابله با بحران ریزگردها بشه. اما روزنامه شرق این مخالفت مجلس رو حذف سیاسی بودجه محیط زیست ارزیابی کرد.
روزنامه شهروند یک گزارش درباره نشست کالبدشناسی اسید پاشی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر کرده. چه نکاتی در این نشست مطرح شده؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 5 ماه بعد از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان علیه زنان، روز در یکی دو روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور شماری از اساتید دانشگاه یک نشست برگزار شده درباره کالبدشکافی اسیدپاشی. اونطوری که این روزنامه نوشته، از جمله سخنرانان این نشست سپیده امیدواری روانپزشک بوده که تاکید در سخنرانی با عنوان اسیدپاشی ماهیت پیامدها و راهکارها تاکید کرده که این بحران باید بیشتر ریشه یابی بشه و قوانین تازه‌ای در این حوزه تصویب بشه. آقای سعید معیدفر هم به نوشته روزنامه شهروند گفته که ما باید قطعاً اسید پاشی و چنین جرایمی علیه زنان رو محصول جامعه و ساختارهای اون بدونیم. اما یکی از نکات مهم رو آقای محمد فرجی، استادیار گروه کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق در دانشگاه تربیت مدرس بیان کرده، گفته حداقل 200 پرونده اسید پاشی در قوه قضاییه ثبت هست. علاوه بر ایشون گفته که از وقتی 2 سال پیش حکم قصاص برای عامل اسید پاشی به آمنه بهرامی صادر شد، میزان اسید پاشی در ایران 170% رشد داشته که ایشون تأکید کرده این نشون میده تشدید کیفر معمولا بازدارندگی برای جرم رو ندارد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. امروز آخرین روز از اجراهای جشنواره بین المللی موسیقی فجر و فردا هم آخرین روز خود جشنواره است و بردیا افشین هم به اجرای امروز اجرای روز آخر پرداخته.
سلام، امروز هم از جشنواره بین المللی موسیقی فجر میگم. سیامین دوره این جشنواره که از جمعه پیش 24 بهمن آغاز شده و فردا مراسم پایانیش برگزار میشه. در این دوره از این جشنواره 120 چهره و گروه مختلف ایرانی و خارجی حضور داشتند و در بخشای مختلف جنبی و بخش رقابتی به روی صحنه رفتند. عده‌ای از اونها امروز آخرین اجراها رو برگزار می‌کنند. اجراهای این دوره از این جشنواره در تهران در 7 تالار برپا بوده و همزمان با تهران در چند استان دیگه هم دنبال شده. استان‌های خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بای رحمت، گلستان، فارس و البرز. بدون شک جشنواره فجر مهمترین رویداد سالانه تقویم موسیقی ایرانه. برای همین هم در این دوره مثل چندین دوره گذشته در سراسر برگزاری این رویداد در این برنامه من از اون حرف زدم و امروز هم از چند اتفاق مهم از آخرین روز از اجراهای سیومین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر میگم. امروز از ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار وحدت تهران ارکستر سمفونی ملی عراق به روی صحنه میره. این ارکستر رو در بخش اول آرش امینی رهبری میکنه و آثاری از آهنگسازان مطرح جهان جون موتسارت و چایکوفسکی اجرا میشه در این بخش، به علاوه آثاری از لوریس چکناواریان هنرمند نامدار ایرانی. در بخش دوم محمد امین عزت رهبر اصلی ارکستر سمفونی ملی عراق به روی صحنه میاد و با رهبری او این ارکستر قطعاتی از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان رو اجرا میکنن، به علاوه چند قطعه ساخته خود محمد امین عزت. ارکستر سمفونی ملی عراق 71 سال پیش تأسیس شده. البته در ابتدا با نام ارکستر سمفونی بغداد شناخته می شد. این ارکستر در همه این سالهای اخیر در سالهای ناآرامی‌های داخلی و جنگ در عراق همچنان فعال باقی مونده و در این اواخر رهبریش هم بر عهده محمد امین عزت بوده. ما با هم به ادامه ساخته از محمد امین عزت گوش می دیم، قطعه‌ای به اسم جادوی خاور با اجرای از ارکستر ملی جوان عراق، اجرایی که متعلق به 2 سال پیشه. امشب از ساعت 9:30 در تالار رودکی تهران ارکستر موسیقی نو به روی صحنه میره. ارکستری با رهبری علیرضا مشایخی از آهنگسازان برجسته موسیقی معاصر ایران، هنرمندی 75 ساله که از نوآوران و پیشگامان موسیقی مدرن در ایران به حساب میاد. او ارکستر موسیقی نو رو خودش پایه‌گذاری کرده و این ارکستر در آستانه 20 سالگی تأسیسشه. علیرضا مشایخی به همراه این ارکستر چندین آلبوم رو منتشر کرده، آلبوم هایی که گاهی با همکاری ارکسترهای دیگه چون ارکستر ملی اوکراین منتشر شده و گاهی هم رهبری ارکسترها رو شاگردان خود علیرضا مشایخی بر عهده داشتند. علیرضا مشایخی تلاش کرده در آثارش به همراه ارکستر موسیقی نو که ارکستری است متشکل از سازهای ایرانی و غربی، روایتی تازه رو از موسیقی ایرانی ارائه کنه، روایتی در چارچوب قواعد موسیقی مدرن. یکی از اتفاقهای جالب این دوره از جشنواره بین المللی فجر امروز رخ میده، اتفاقی که خیلی هم غیر منتظره بود و اون حضور باب بلدن، هنرمند شناخته شده عرصه موسیقی جاز، در بخش بین المللی جشنواره است. این مرد 56 ساله آمریکایی به همراه گروه کوچکش به اسم انیمیشن از ساعت 9 امشب در تالار وحدت تهران به روی صحنه میره. برگزاری این اجرا 2-3 روز پیش قطعی شده و پیشتر در برنامه‌های از قبل منتشر شده چیزی درباره اون اعلام نشده بود. و توضیح بدم، باب بلدن یک نوازنده ساکسفون، آهنگساز، تهیه کننده و تنظیم کننده موسیقی. او در دوره‌های گوناگون تجربه‌های مختلفی رو با هنرمندان متفاوت از سبک‌های گسترده داشته. او در دهه 90 نام خودش رو به عنوان یک تنظیم کننده موسیقی جاز مطرح کرده بود، یک تنظیم کننده ماجراجو. اما در سال 2001 بود که نام خودش رو به عنوان یک آهنگساز موفق هم تونست بشناسونه با انتشار آلبوم بلک دالیا یا کوکب سیاه، آلبومی مفهومی که روایتی است موسیقایی در فضای سبک جاز از ماجرای قتل الیزابت شورت، مشهور به کوکب سیاه. هنرمندی که 68 سال پیش در سن 22 سالگی در ماجرای هنوز اسرارآمیز کشته شد. آلبوم بلک دالیا از باب بلدن برنده جایزه معتبر گرمی شده.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما از همراهیتون سپاسگزارم. با این برنامه و با رادیو فردا همراهیتون رو سپاسگزارم و براتون روز خوب و آرومی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.